اما مستمری
با بیمه زندگی کیفشو میبریم.
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاشم آسان،
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیدار.
هم تخفیف های طلایی، هم جایزه های طلایی. در افق کوروش هر هفته علاوه بر 100 تخفیف طلایی، 7 شمش طلا به ارزش 100 میلیون تومان در انتظار شماست. هم تخفیف طلایی، هم جایزه طلایی. فروشگاه های زنجیره‌ای افق کوروش.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد غصه‌ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
سرما میاد در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
به نام خدا. سلام خانوم ها، آقایام، ورزش دوستان، به دو آتیشه رادیو جوان خوش آمدید. اگر عاشق ورزشید و یا دنبال کننده خبرهای ورزشی، دعوت میکنم که به دور همی ورزشی دو آتیشه بپیوندید. من محسن شاهمرادی ام و تا حدودای ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اگه سوال، نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم داشتید در حوزه ورزش، البته لطفا پیامک بزنید به 30881. دوتا رفیق خوبم، دوتا خبرنگار ورزشی قراره که من رو یاری بکنن در مرور آخرین رخدادهای ورزشی ایران و سایر نقاط جهان. ایلیا بهزاد اول عزیز سلام، خیلی خوش اومد.
سلام خدمت شما آقا محسن شاهمرادی عزیز، دوست دیگر خبرنگارمون که اینجا با ما حضور داره، شنوندگان عزیز رادیو جوان و برنامه دو آتیشه.
محمد رضا رحیم‌پور سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام نیاز عالم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز رادیو جوان، عصر همگی بخیر باشه.
این پیرنی که تو پوشید، پیرن که نیست البته، این هودی که تو پوشیدی یا چه رنگیه؟ این
زرد دیگه، مثلا
زرد چیه؟
زرد قناریه. زرد چیه من نمیدونم.
نمیدونم آقا، خیلی
مثلا رنگ لباس تیم لاس پالماسه اگر بخوام دقیق بگم.
قشنگه، خوش رنگه، بچه همون خوش تیپ میان سر برمه، باری کلا. بریم سراغ خبرهای فوتبال داخلی، بعدش اگر وقت شد راجع به منهای فوتبال هم گپ میزنیم، پیام های شما رو میخونیم، بعد میریم فوتبال خارجی هم انشالله وقت بشو یه ذره در اون مورد هم با هم دیگه گپ داشته باشیم. اما بریم سراغ بازی فردای نماینده های ایران در لیگ نخبگان آسیا.
بله، شاید مهمترین بازی، بازی استقلال و الهلال باشه، مهمترین و بزرگترین بازی در سطح قاره هستش. استقلال الهلال دو تا تیم پر افتخار، به مساف هم میرن. خب استقلال همه میدونن شرط خوبی نداره، حتی رقبای عربستانی هم از این موضوع مطلع هستن و دیروز نشریه ریاضی عربستان اعلام کرد که آقای جسوس به خاطر اینکه استقلال رو حریف در حدی نمیدونه میخواد از تیم دومش مقابل استقلال استفاده کنه، چون بازی پرفشاری داشتن مقابل النصر در لیگ عربستان و میخواد توان بدنی بازیکناش رو مدیریت کنه. حالا خبری که منتشر شده بود، از یه طرف هم میتونه حالا کمک کننده به استقلال باشه، از این غفلتشون استفاده کنن و بیان امتیاز بگیرن از الهلال بزرگ. البته خب نباید فراموش کنیم نیمار پس از مدت‌ها دوری و مسئولیت احتمالا فردا مقابل استقلال برای اولین بار فیکس بازی کنه و نکته جالب اینه که نیمار برای الهلال کلا یه گل زده، اون هم مقابل نساجی از ایران بوده و حالا دوباره به استقلال خورده. این بازی مهم هست که حالا اخباری پیرامون شنیده میشه. نکته دوم بازی پرسپولیس و القرافه هست، اون بازی هم بسیار حائز اهمیت برای هر دوتا تیم که شرطشون رو تو جدول بهبود ببخشن و برای صعود بجنگن.
نکته ای که هست در خصوص بازی استقلال و الهلال، همونطور که مرزا گفت، با توجه به اینکه دوتا تیم در سطح غرب آسیا پر افتخارترین تیم های قاره هستن، بازی بسیار میتونه برد بین‌المللی داشته باشه و رسانه‌های جهان بهش زوم میکنن و خب حضور نیمار هم میتونه مزید برلط باشه در این مسابقه. دقیقاً یه چیزی شاید در اروپا بگیم، این هفته بازی میلان و رئال رو داریم. رئال مادرید همون حالت الهلال رو داره که یک تیم آماده است و پر افتخار، و در مقابل میلانی که شاید این روزها حال و روز خوبی نداشته باشه، اما سبقه
خود رئال هم یه 4 تا خورده از بارسا یه ذره
باشه، پارسال قهرمان مسابقات هست به هر حال و این شباهت رو میتونیم بگیم. ولی نکته ای که هست در خصوص بازی الهلال اینه که الهلال برای اولین بار در این فصل نبرد در دربی بزرگ ریاض مقابل النصر، برای اولین بار در این فصل نتونست به پیروزی برسه، اون بازی 1-1 مساوی شد در حالی که 1-1 عقب بودن و یه گل زد سرگی میلینکوویچ ساویچ، هافبک مطرح صربستانی تیم که قبلا در لاتسیو بازی میکرد و از پارسال اومده به الهلال، گل تساوی اونار زد. نکته ای که هست اینه که از وقتی کریستیانو رونالدو اومده به فوتبال پرتغال، النصر نتونسته در این دربی الهلال رو شکست بده. در مورد بازی پرسپولیس القرافه هم دقایقی پیش کنفرانس آقای گاریدو در کنار علی علیپور برگزار شد در دبی ورزشگاه آل مکتوم، جایی که پرسپولیس قراره به عنوان زمین سالس میزبانی کنه از القرافه اونجا. و نکته جالب این نشست بغض و ناراحتی آقای گاریدو بود در این نشست بابت اتفاقی که در شهر زادگاهش یعنی والنسیا رخ داده، سیل ویرانگری که بیش از 200 نفر کشته داده، و خب حمایت کرد از مردم کشورش و بغضش هم به خاطر این بود که مردم ایران، هواداران پرسپولیس و خود باشگاه حمایت کردن از این داستان و به آقای گاریدو دلگرمی دادن و از این صحبت کردن که تیم انگیزه خیلی بالایی داره برای پیروزی در این مسابقه و تعهدی که دارن در تمرینات نشون میدن اون رو خوشحال کرده. علی علیپور هم از لیگ نخبگان آسیا به عنوان یکی از بزرگترین رقابت‌های باشگاهی در فوتبال جهان یاد کرده که خیلی خوشحاله که تیم مثل پرسپولیس در اون حضور داره. اما این بازی به نظرم برای پرسپولیس یک بازی مرگ و زندگی خواهد بود، چون پیروزی در این مسابقه میتونه پرسپولیس رو به جدول برگردونه و بعد هم دو تا بازی بعدی بازیایی هستن که هواداران پرسپولیس انتظار گرفتن نتیجه دارن مقابل اشورته و ریان قطر.
همینطور اگر پرسپولیس نتونه بازی مقابل القرافه رو ببره، خیلی کارش سخت خواهد شد برای اینکه بخواد صعود کنه به مرحله حذفی. به جز بازی پرسپولیس القرافه و الهلال استقلال، دو تا بازی دیگه خواهیم داشت در غرب آسیا. الوصل امارات به مساف وسط خواهد رفت و الاهلی عربستان هم با اشورته عراق دیدار خواهد کرد. نکته ایلیا بهزاد اول به نظرم خیلی نکته مهمیه. سه تا بازی پشت سر هم پرسپولیس در لیگ قهرمان لیگ نخبگان آسیا بسیار براشون مهم خواهد بود، از این جهت که القرافه، اشورته و الریان بردنی ترین تیم های لیگ قهرمانان در منطقه غرب هستن و پرسپولیس با این سه تا تیم بازی داره. بعدش دیگه بازی سخت پرسپولیس، دو تا بازی آخرش یه جوریه که بهتر روی امتیاز حساب نکنه. این معنیش این نیست که امتیاز نخواهد گرفت و باید ناامید باشه، ولی منطق روی کاغذ میگه که بهتره که شما در این سه تا بازی 9 امتیاز رو بگیری که با خیال راحت جز 8 بری بالا.
بله دقیقاً، یعنی فکر می‌کنم دو برد و یک تساوی حداقل انتظار میتونه از پرسپولیس باشه در این سه مسابقه. نکته‌ای هم که محمد رضا در خصوص بازی الهلال و استقلال گفت میتونه برای پرسپولیس هم صدق کنه. به چه دلیل؟ دو تا بازی با الهلال و النصر در پایان مسابقات مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا هستن برای پرسپولیس و در اون مسابقات هم میتونه صعود الهلال و النصر قطعی شده باشه و اونها از بازیکن‌های ذخیره‌شون استفاده کنن.
همینطوره.
دقیقاً. حالا اخباری که داره منتشر میشه در خصوص بازی استقلال، بحث تغییرات مدیریتیه که من حالا میدم تو رسانه ها همین یه ساعت پیش مطرح کردن که احتمالاً یک نفر از بین آقای صمیمی یا آقای شهریاری به زودی از استقلال جدا میشه. من از آقای دکتر غریب به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای جانشینی آقای شهریاری اسمش رو شنیدم که احتمالاً فرد جدا شده آقای صمیمی نیست، آقای شهریاری شاید به پایان راه نرسه. البته که آقای صمیمی هم از این در واقع این تغییرات و انتقادهای هوادارا در امان نیست و بازی مرگ و زندگی داره. شاید پرواز استقلال وقتی از ریاض به تهران میشینه چند نفر رو دیگه در کنار تیم نداشته باشه.
خیلی خوب، اینم از این. بریم سراغ سایر تیم‌های کشورمون. اگر نکته‌ای هست در حوزه فوتبال داخلی راجبش حرف بزنیم. طبیعتاً به جز استقلال و پرسپولیس الان به خاطر اینکه سپاهان سرمربی نداره و در حال مذاکره با گزینه‌های مختلفه، هوادارانش نگران‌ترین هواداران فوتبال کشورن. چه خبر از نیمکت سپاهان؟ آیا موندن آقای آلمیدا قطعی شده و بعد دیگه دنبال جانشین دیگری نخواهند بود یا داستان چیز دیگریه؟
در خصوص نیمکت تیم سپاهان باید بگیم که فعلا سپاهان دوتا بازی حساس داره در لیگ قهرمانان و یک بازی موفقه در لیگ ایران داره. مدیران این تیم میخوان دنبال مربی باشن. گزینه اولشون خب آقای آلمیدا بود، دستیار آقای جوزه مورایس، که یه مقدار به سبک عثمان روش در واقع ریسک کنن ببینن میتونه نتیجه بگیره با کمک آقای جلال امیدیان یا نه. اوگو آلمیدا یه مهاجم بسیار خوب و بزرگ، اما نکته اینه که تا حالا سرمربیگری رو در کارنامش نداشته به هیچ عنوان و دستیاری هم تازه یکی دو تا مقطع شروع کرده به دستیار بودن. و این که حالا ما یه مربی که دوره های مربیگری پرو لایسنسش رو هم هنوز کامل نکرده بیاییم به عنوان سرمربی تیم بزرگ سپاهان که نزدیک به 1000 میلیارد این تیم هزینه کرده، دیگه همه میدونیم قیمت ها رو، و بخوایم همچین ریسکی رو انجام بدیم، واقعا آیا به قول معروف اون وقتی شما میخوای یه کاری انجام بدی میگه چی از دست میدی چی رو به دست میاری، واقعا ارزش داره؟ یعنی اینقدر به شما سود مناسب و بازدهی خوبی خواهد داد که بخوای همچین ریسکی رو انجام بدی روی تیم سپاهان؟ سپاهانی که مشکل و دغدغه مالی حداقل نداره، میدونیم این موضوع رو.
ببین یه موقع خیلی نزدیک بازی ها فعلا کاری نمیتونی کنی، میسپری دست دستیار، ایرادی نداره. یه موقع استراتژی تیم دستیاره بره، اگر خوب بود ادامه بده. الان سپاهان در کدوم بخشه؟ آیا آقای آلمیدا رو به عنوان گزینه داره واقعا یا نه به خاطر اینکه بازی ها پشت سر همه فعلا آقای آلمیدا رو گذاشته اونجا و بعد حالا سر فرصت ضمن اینکه داره بررسیاشو میکنه میخواد اقدام کنه؟ چیه داستان دقیقا؟
ببین نکته اینه که آقای آلمیدا از مدت ها پیش به عنوان گزینه سرمربیگری سپاهان مطرح میشده، اسمش که اگر مورایس رو کنار گذاشیم روی آلمیدا ریسک کنیم و به عنوان یک گزینه جدی داره بررسی میشه و این توأمه با نتایجشه، یعنی اگر بتونه نتیجه هم کسب کنه قطعا به عنوان سرمربی ادامه میده.
و خب بازی با از شارجه خیلی نزدیکه و به همین خاطر آقای آلمیدا فعلا روی نیمکت سپاهان میشینه. نکته ای که هست اینه که پارسال پرسپولیس با توجه به اینکه آقای عثمان قبل از اینکه وارد پرسپولیس بشه مربیگری کرده بود، چندین بار سرمربیگری موقت رو در خود برزیل تجربه کرده بود و 2 سال در کادر فنی تیم به عنوان یکی از اعضای اصلی کادر فنی و به عنوان کسایی که کار تاکتیکی رو انجام میدادن، حضور داشت و بازیکن باش راحت بودن، به عنوان سرمربی انتخاب شد. و اون زمان هم ما همین توی همین برنامه وقتی عثمان انتخاب شد سوالهایی رو مطرح کردیم و این سوالا الان میتونه در مورد سپاهان هم مطرح بشه. شاید اصلا بازیکن‌ها با متدهای تمرینی و کار با آقای آلمیدا راحت‌ترن و به همین دلیل شاید آقای آلمیدا رو گزینه مناسبی میدونن، اتفاقی که در پرسپولیس افتاد و بازیکن‌ها با عثمان راحت بودن. اما در خصوص گزینه‌های داخلی بخوایم بگیم، چیزی که هست اینه که یحیی گل محمدی یکی از گزینه‌های سپاهانه و شنیده‌ها از اهواز حاکی از اینه که با توجه به اینکه وضعیت مالی کارخانه فولاد و وضعیت مالی باشگاه‌های فولاد الان خیلی مساعد نیست، ممکنه یحیی گل محمدی استعفا بده و نیم نگاهی داشته باشه به پیشنهاد سپاهان. و خب نکته جالبیه که فولاد با وجود وضعیت مالی نامناسبی داره که داره و ترکیب نه چندان پرستاره‌اش الان در رده سوم قرار گرفته.
خیلی عجیب خواهد بود اگر فولاد یحیی گل محمدی رو از دست بده، تیمی که پارسال در آستانه سقوط بود در لحظات آخر نجات داد خودش رو و الان اومده در جمع بزرگان با اون تیم بدی که بسته بود پارسال، و چقدر کار سختی بود که این تیم رو دوباره بسازی. حالا اگر بخواد این موقعیت رو از دست بده واقعا خیلی عجیبه دیگه. 19 و 14 دقیقه اینجا رادیو جوان، شما شنونده برنامه دو آتیش اید.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید.
هوادارا تموم جون هموغمشون رو میذارن میان استادیوم، اینقدر پول بلیت
کردن خواستم یه یهو بزنم بزنن
دلمون
یه
چرا دیگه من فرتا من
مار دیگه منم بذارید یه ادرتون لیورپول بزنم
دو آتیشه.
سینا شریفانی 31 سال از شهرزا گفتن آیا قرار علیرضا جهانبخش به پرسپولیس بیاد؟
فکر نمی‌کنم علیرضا جهانبخش به پرسپولیس بیاد. علیرضا جهانبخش هنوز تیمش مشخص نشده. قبل از بازی‌های ملی میگفتن که میخواد بره جنوای ایتالیا، الان خبری نیست. جنوا هم رفت ماریو بالوتلی رو گرفت بعد از سال‌ها برگردوندش به سری آ، و الان جدیدترین خبری که ما داریم اینه که داره مذاکره میکنه با تیم هیرنفین هلند، تیمی که الان در رده 14ام لیگ هلند قرار داره. اوضاعش خوب نیست. هیرنفین هم تیمیه که قبلا رضا قوچان نجات درش بازی کرده بود، اما خب ناراحت کننده است که علیرضا جهانبخش هنوز تیمی رو پیدا نکرده و باید دید اگر هنوز تیمی رو پیدا نکنه باز هم در تیم ملی برای این دو بازی آینده فیکس خواهد بود یا خیر.
کامران گفته بررسی کنید چرا نذاشتن خونه به خونه بابل بیاد لیگ برتر و آخرش منحل شد.
واقعا اون پرونده بازی نساجی و راه آهن در اون سال باید بررسی بیشتری انجام بشه و اتفاقاتی که افتاد، ولی تیم نساجی
که برادر مالک خونه به خونه رئیس کمیته انضباطی بود،
بله،
و حکمی که دادن برای تیم برادرشون دادن،
بله،
و حکم این بود که شما همون به اون لیگ یک
و بعد تبدیل شد به رایکای بابل و بعد تبدیل شد به دریای کاسپیان بابل، چیزی که ما میدونستیم، و تیم دریا هم که پارسال عملکرد خوبی نداشتن در لیگ یک.
936-43-12 گفتن در مورد رسیدن اورونوف و بقیه مصدومان پرسپولیس برای بازی فردا لطفا صحبت کنید.
اورونوف که حالا با تیم داره تمرین میکنه و فرشاد فرجی هم در دسترس قرار گرفته، اما خب همچنان حسین کنانی و ایوب الاملود در دسترس کادر فنی قرار ندارن و مصدوم هست.
ساسان از تهران میگه من هر شب دارم پیام میدم، مگه آدرس دو آتیشه 30881 نیست؟ چرا شماره پیامکی ما همینه؟ در ادامه برم پایین ببینم آخرش سواله چی شده. گفتن اون زمانی که عربستان و امارات با یمن در جنگ بودن بازی های این دو کشور مگه در زمین بیطرف برگزار میشد؟ سوالشون اینه که الان که حالا مثلا برای ما در نظر گرفتن که زمین بیطرف باشه، در همین منطقه خودمون یه اتفاقاتی افتاده شبیه به این، چرا اونجا
اون لابیه در AFC خیلی مهمه. و نکته این که همونطور که دیروز گفتیم این قضیه داره حل میشه و اگر به سایت AFC مراجعه کنید میبینید که بازی تراکتور در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا میزبانش یادگار امام تبریز معرفی شده و از ماه آینده تیم‌های کشورمون میتونن میزبانی کنن در مسابقات آسیایی.
محمد سلیمی از تهران گفته هر آدم فوتبالی عاقل و هر هوادار با تجربه میدونه که مشکل اصلی استقلال نبودن مدیرانی مدبر، کاربلد، مستقل، پخته و دلسوزه.
دقیقاً کمبود مدیر مدبر در باشگاه استقلال به شدت احساس میشه و حالا اتفاقاتی که داره میفته. ببین آقای سمی مثلا، من مثالی که میزنم، از دل خانواده استقلال در واقع سالها تو این باشگاه بوده، اما اینکه چقدر به ایشون اعتماد در واقع میشه، چقدر اختیار عمل در اختیار ایشونه و چقدر بهشون اجازه مانور قدرت میدن. الان تو باشگاه پرسپولیس آقای درویش همه کار است، همون نقش آقای شهریار در باشگاه استقلال آقای درویش اینور داره بازی میکنه.
یه ذره داره کم رنگ میشه آقای درویش، یعنی با توجه به اینکه هیئت مدیره جدید یه ذره مصوبات مختلفی رو دارن و مدیر عامل رو موظف به پیگیری مصوبات هیئت مدیره کردن، یه ذره از اون یه طرف بودن مدیریت در پرسپولیس داریم خارج میشیم. نمیدونم این الزاماً خوبه یا بده، میتونه بد باشه میتونه خوب باشه، حالا بستگی به اون آدمایی که اونجا نشستن و دارن تصمیم میگیرن داره. 923-73-29 گفتن از آکادمی بارسا صحبت کنید که عالیه.
همین الان بارسا داره 2-0 اسپانیول در دربی کاتالونیا میبره همزمان، و نکته ای که هست اینه که دوتا اعضای آکادمی دوتا پاس گل فوق‌العاده دادن، یعنی گل اول یامال یه پاس گلی که داد به دنی اولمو شبیه اون پاس گل معروف پیام صادقیان به محمد رضا خلعتبری بود تو اون بازی پرسپولیس ملوان، یا اون پاسی که مودریچ تو بازی رئال چلسی داد. گل دوم هم مارک کاسادو، این هافبک وسط فوق‌العاده آکادمی بارسا، پاس گل داد به رافینیا. مارک کاسادو هم که هفته پیش پاس فوق‌العاده‌ای داده بود توی الکلاسیکو به لواندوفسکی سر گل اول، فوق‌العاده داره عمل میکنه آکادمی بارسلونا. و به نظرم یک جمله قشنگی که گفته بودن در مورد این آکادمی بارسا این بود که ورشکستگی بارسلونا بزرگترین سرمایه رو تقدیم این تیم کرد که نرن سراغ ستاره‌های بزرگ و برن و از محصولات آکادمی خودشون استفاده بکنن.
همینطوره. خب اونم ببین یه برنامه هست پشتش، یه هزینه هست، یه سرمایه گذاری هست. اینکه خیلی از تیمای بزرگ، اون 3-4 تا تیم بزرگ اسپانیایی از دست آقای تباس ناراحتن که رئیس لالیگاست، یه بخشش برمیگرده به این که اونها مجبورن که هزینه های بسیار زیادی رو برای زیر ساخت هاشون بکنن که یکیش میشه آکادمی و خروجیش میشه این، ولی در فوتبال ما با وجود اینکه قانون هست 10% از هزینه کرد برای تیم‌های بزرگاتون رو باید بذارید برای آکادمی، ولی تقریبا با قدرت بهتون میگم هیچ کدوم از تیم‌های لیگ برتری حتی نزدیک به 10% رو هم هزینه آکادمیشون نکردن و بعد از این هم نمی‌کنن. یعنی تا موقعی که یه ذره سفت و سخت‌تر نگیرن به نظرم نگاه‌ها درست نخواهد شد. محمد رضا از تربت جام گفتن از ترکیب بازی پرسپولیس اگر خبری دارید توضیح بدید ببینیم.
ترکیب که احتمالاً علی علیپور قطعا فیکسه چون به نشست بردنشون و هیچ اطلاعات دیگه‌ای در دست نیست.
و اینکه قطعا تغییر میده دوباره آقای گالی. آره اینم روتین وقتی شده. علی علیپور هست یعنی به نسبت بازی استقلال خوزستان حداقل یک تغییر رو داریم.
حالا آره دیگه تغییرات پشت سر هم برای پرسپولیس وجود داره. دوباره میگم نمیدونیم این الزاماً چیز خوبیه یا چیز بد، بستگی به این داره که نتیجه بده یا نه. اگه بده که خوبه، اگه ندم که خوب نیست دیگه. با نتیجه شاید بتونیم بسنجیم. ناصر محمدیان از اهواز گفته راجع به محرومیت بازیکنان جوان که فدراسیون زورش به اینا رسیده صحبت کنید. خیلی نکته درستیه و واقعا ما هم نمیفهمیم چرا باید بازیکنان جوان تیم‌ها محروم بشن. مگه بازیکنان دست خودشون بوده که نرن به اردوی تیم ملی جوانان؟ و بعدش هم راجبش حرف زدیم، اگر مثلا در تیمی مثل سپاهان، پرسپولیس، تراکتور، تیمایی که یه ذره اسمشون بزرگتره، پرسپولیس، جوونها یه دونه دوتا بازی هم بکنن خیلیه براشون. بچه ها میایید همینا رو یه دونه دوتا محروم میکنید که اگر یه شانس کوچیکی هم یه جایی پیدا شد و یه 50 دقیقه بازی کردن دیده بشن، اون هم ازشون دارید میگیرید. امروز دیدم آقای عبدی هم یه ذره شاکی بودن از دست مربیان لیگ.
دیگه در واقع چیزی که هست یه موضوعی بود در خصوص اینکه بازیکن‌ها رو نمیدن به تیم جوانان. آقای عبدی گفت آقا ما برنامه‌مون اینه که با این تیم بریم جام جهانی و اینکه حالا میگن برنامه تمرینی بازیکن‌ها به هم می‌خوره و اینا. من خودم تحصیل کرده انگلیس هم با سولشر هم کلاس بودم، هم دوره بودم و با بزرگا کار کردم. این دلیل نمیشه قطعا، حتی شاید از خیلی‌ها هم بهتر باشم در حوزه زمان‌بندی و اینها. و یه مقدار گله داشتن، یه گلایه‌ای به حقی بود چون یه مقطعی تو فیفا دی هم بازیکن ندادن تیم‌ها به تیم ملی جوانان و خب بالاخره اینم یه تیم در واقع ملیه، یه تیم ملی کشورمونه. شما آیا میتونید به مثلا آقای قلعه‌نویی بازیکناتون رو ندید که حالا با آقای عبدی نمیدید؟ و محرومیت حالا نباید برای بازیکن در نظر گرفته میشد، مخالفم، ولی برای باشگاه بعد سفت و سخت، حتی برای مربیان بعد محرومیت در نظر بگیرن.
بازیکن رو من نمیفهمم چرا باید محروم کنن این وسط.
من به نظرم این که اگر یک بازیکن بیان حد مشخص کنن، بگن اگر یک بازیکن در این حجم از زمان بازی نکرد و براتون موثر نبود و زیاد بهش بازی ندادید، اینو حتما باید بفرستید به تیم ملی جوان. مثلا باشگاه مروان میتونه بگه رضا قندی پور خیلی بازیکن مهمیه برای من و در این حجم از زمانم برای من بازی کرده،
پس خب نمیتونم بفرستم.
ولی خب مثلا پرسپولیس چرا مثلا استقلال نباید، چرا نباید ابوالفضل زمانی رو بفرسته، یا پرسپولیس چرا نباید یعقوب براجر رو بفرسته؟ خب اینا کم بازی میکنن. مثلا شما بازیکنای میلیاردی یا میلیون دلاری خودت رو هم بازی نمیدی، بعد شاکی میشی که چرا تیم ملی جوانان از من بازیکن جوونمو میخواد.
آره یه قاعده تعریف بشه بهتره. مثلا بگیم اگر اردوی تیم ملی جوانان بود، بعد شما بازیکناتونو ندادید، بعد خودتون هم ازش استفاده نکردید، یه محرومیتی، یه جریمه‌ای برای شما به عنوان باشگاه در نظر میگیریم، نه برای بازیکن. نه بازیکن چی کار است؟ محمد متین از مشهد میگه که وقتی دروازه‌بان گل ساده میخوره مدیریت چی کار کنه؟
این هم حرف درستیه به هر حال. یعنی خود بازیکنای استقلال هم باید به هر حال مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشن.
یاد حرف آقای درخشان افتادم.
همون حرفی که آقای موسیوانه تو بازی اول با خیبر زد، یعنی بعد از 2 روز اومد و شرایط تیم رو دید و فهمید که یک مقدار برخی از بازیکنها به نسبت بزرگی باشگاه و اسم و لوگوی باشگاه عمل نمی‌کنن. حرف درستی هم بود و در بازی با تراکتور این رو شاهد بودیم. هیچ کدوم از بازیکن استقلال در این فصل عملکرد خوبی نداشتن. تعارف که نداریم. تیم در 14 جدول قرار داره، اوضاع اصلا خوب نیست. درسته که کادر فنی، مدیریت و اینا همه مشکل دارن، اما همه بازیکن استقلال نمره قبولی رو نمیگیرن.
حامد سازگار نژاد گفتن چرا استان فارس در لیگ برتر هیچ تیمی نداره؟ برق شیراز به عنوان قدیمی ترین تیم شیراز الان کجاست؟
الان شیراز دوتا تیم داره، برق شیراز شده شهر راز شیراز و فجر سپاسی که در لیگ یک. اصلا شهر راز هم متاسفانه به مشکل مالی خورده و در آستانه انحلاله و فجر ولی اوضاع خوبی داره و یکی از تیمای مدعی صعوده.
و یه دوستی گفتن مربی آفریقایی به کار استقلال نمیاد، شما گفتید مربی کار بلدیه. عجب گرفتاری شدیم ما، هر روز این دوستمون این پیام میده، هر روز هم ما توضیح میدیم به ما چه ما چی کاره ایم. مثلا هر مربی هر جا میره بره من نمیدونم، به هر حال کارنامه آقای موسیمان کارنامه بدی نیست، ولی یادتون نره که در چه شرایطی رفتن و موسیمان رو گرفتن. آیا میشد مربی بهتری گرفت؟ حتما میشه، ولی آیا در اون مقطع میشد مربی بهتری گرفت؟ خب خیلی کار سختی بوده دیگه. و نکتهش اینه که البته این چیزی از مسئولیت مدیران باشگاه استقلال کم نمیکنه. اینو نمیگم که بگم تقصیر مدیران نیست، تقصیر مدیران اونجاییه که در پیش فصل وقتی میدیدن تیمشون پارسال خوب نیست باید تصمیم میگرفتن که مربیشون رو همون موقع عوض کنن، نکتهش اینه. ولی وقتی در اون مقطع مجبور شدن تصمیم بگیرن، احتمالاً این جزء اون بهترین تصمیمایی بوده که میتونستن بگیرن، وگرنه نه موفقیتش به کسی ربط داره نه عدم موفقیتش، همش مال مجموعه استقلال و هوادارانش. ایشالله که اتفاقاتی که میفته تهش منجر به این بشه که فوتبال کشورمون سود کنه. یه مربیای به هر حال اومدن و رفتن که یه تعدادشون اثر خوب داشتن در فوتبال کشورمون، یه تعدادشون هم هیچی نداشتن، یه تعدادشون هم یه پولایی بردن، فقط بردن، مثل 4.5 میلیون دلار آقای ویلموت. امیدواریم که اینجوری نشه. 19 و 26 دقیقه اینجا رادیو جوانه. منهای فوتبال خیلی وقت راجبش حرف نزدیم، ولی کشتی خیلی بحث و جدل بوده این چند وقته، مخصوصا اینکه 92 کیلوگرم کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی جهان آلبانی خیلی خیلی دیدنی و جذاب عذاب در اومد و کامران قاسمپور علارغم کشتی‌های خوبی که گرفت به مدال نرسید.
بله دقیقاً، در واقع کاش رشید و تیلور رو با هم در واقع با هم کشتی نمی‌گرفتن صدالایف و کامران قاسمپور به قرعه بعدش هم تا یه حدی باخت. اما در کل تیم ملی ما در 10 وزنی که حالا برگزار شد ما تو دنیا سوم شدیم و این موضوع برامون یه مقدار در واقع اتفاقات عجیب و غریبه، چرا که ما تو سال 2021 با پژمان درستکار اتفاقات مشابهی رو داشتیم تو این مسابقات و الان هم 2024 دوباره آقای درستکار به عنوان سرمربی تیم ملی آزاد ما بودن و نتونستیم در واقع نتیجه بگیریم. حالا آقای دبیر که میگفتن آمریکا و اینا هم خیلی خوب نبودن، ولی تیم ملی آمریکا هم 3 تا برنز گرفت، نمیتونیم ما اینو در واقع منکرش بشیم و یه مقدار نتایج نگران کننده است. نزدیک به 50 روز دیگه حالا ما اردوهای دیگه داریم، مقدماتی المپیکو داریم و یه ذره تیم ملی کشتیمون نگران کننده است وضعیتشون. یه موضوع دیگه هم که خیلی سر و صدا به پا کرده اینه که آقای محمد رهبری از شمشیر بازی در واقع خداحافظی کرد. من نمیدونم، حالا تو فوتبال میگن کفشا رو آویخ، حالا به طنز بگیم میشه شمشیر رو آویختن و
شمشیر رو غلاف کردن.
شمشیر رو غلاف،
این چیزی که میتونیم راجع به این رشته بگیم که شمشیرش رو غلاف کرد
و ملی پوش صبر ما بلافاصله بعد از در واقع خداحافظیشون اومدن سرمربی شدن و شروع کردن به مربیگری در تیم ملی. آقای پور سلمان هم در واقع مصاحبه کردن و گفتن که ما پشت آقای رهبری هستیم و کنارش هستیم که احساس تنهایی نکنه. یه مقدار گفتن که آقا تجربه نداشته و شما چجوری او سرمربیش کردید از ملی پوش بودن و اینها. خودش هم گفته بود که من دیگه خسته شده بودم و موندنم به عنوان بازیکن فایده نداشت. حالا این تصمیم فدراسیون شمشیربازی میتونه برای روحیه دادن به آقای رهبری باشه و در واقع حفظ ایشون، ولی خب به چه قیمتی، به چه بهایی، یه مقدار پله پله هم اگه میمدن بهتر بود. اینم در واقع اخبار منهای فوتبالمون. لیست تیم ملی بسکتبالمون هم امروز اعلام شد و آقای مانولو پولوس که به تازگی هدایت تیم ملی بسکتبال رو در واقع
به عهده گرفته
برای دور دوم انتخابی کاپ آسیا لیستشون رو اعلام کرده.
19 بازیکن رو دعوت کردم به تیم ملی بسکتبال. خیلی کوتاه یه دقیقه فوتبال خارجی دیگه، آرم فوتبال خارجی هم به نظرم میتونیم نریم پروژه صرف بزنیم. لیورپول رسید به صدر جدول لیگ برتر انگلیس.
بعد دیروز از شکست منچستر سیتی و آرسنال استفاده کرد، در حالی که خودش هم یکی از برایتون عقب بود، 2-1 برد برایتون رو. محمد صلاح تبدیل شد به 8th گلزن برتر تاریخ لیگ برتر انگلیس و لیورپول فعلا صدرنشینه. همه تیما باخت رو تجربه کردن، پس تنها تیمی که بدون باخت توی انگلیس تا حالا تونسته قهرمان بشه همون آرسنال سال 2004. تا نیم ساعت دیگه ساعت 8 بازی جذاب منچستر یونایتد و چلسی آغاز میشه. حضور نیستلروی موقت روی نیمکت یونایتد. دقایقی پیش 4-1 تاتنهام تونست استون ویلا رو ببره در یک بازی حساس. بارسلونایی هم که در موردش صحبت کردیم 2-0 بود، 3-0 شده و دنی اولمو گل سوم رو زده تا اوضاع فوق‌العاده تیم فلیک ادامه داشته باشه و توی دربی کاتالونیا هم در 31 دقیقه 3 گل بزنن. فوق‌العاده است بارسلونایی.
حالا که تو اینجای منچستر، من می‌خواستم تازه راجع به آموریم یه سوال کنم از ایلیا که دیگه بچه‌ها میگن سوالتو نپرس، بعداً حالا سوال می‌پرسیم. وقتمون تموم شد. ایلیا بهزاد اول، محمدرضا رنگی‌پور، خیلی ممنونم از جفتتون. تموم شد برنامه‌مون، فردا حدود ساعت 19 برمیگردیم. خداحافظ.